بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز چهارشنبه هست و بحث رجالی که در روزهای چهارشنبه به محضرتون عرضه می کردیم، برخی از قواعدی که هم احیانا در علم اصول مطرحه و هم در رجال و درایه اونها را مورد بحث قرار دادیم، از جمله تخصیص کتاب با سنت، حالا سنت رسول خدا، سنت معصوم هم از رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارتش، تخصیص کتاب با سنت یعنی ظاهر کتاب را که اطلاق داره یا عموم داره ما میتونیم با سنتی که معتبره هست با اون تخصیص بزنیم یا مقیدش کنیم. مثلا آیه مبارکه هفت سوره مائده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میفرماید اوفو بالعقود، به همه عقد و پیمان هاتون واجب است که وفا کنید. اوفو ظهور در وجوب داره، العقود هم که جمع محلایی به الف لام هر عقدی، خب این عموم داره، اعم یعنی عقد بالغ باشه، غیر بالغ باشه، عاقل باشه، مجنون باشه، عقد عقد دیگه عموم شامله، ولی با حدیث رفع تخصیص میخوره. در خبر متعدد این خبر نقل شده از امیر المؤمنین علی علیه السلام، یرفع القلم عن الثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. روایت در وسایل الشیعه جلد یک باب چهار از ابواب مقدمات عبادات، حدیث دهم، که در این حدیث بالاخره کسی که در دوران سباوت و طفولیت به سر میبره، بالغ نشده یا در حال جنون و دیوانگی به سر میبره، یا شخصی که خوابیده، حالا در حال خواب کاملا یک عقد تمام عیاری از زبانش خارج بشه، اینا هیچ ارزشی نداره، رفع القلم حساب میشن. پس بنابراین این تخصیص در واقع یعنی معناش این است که سنت که مفسر و مبین کلام الهی هست، عملا این به اصطلاح توضیح میده آیه مبارکه را. پس بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم یه تعارضی در بین هست یا مخالفتی در بین هست، نه، این سنت داره کشف از مراد مولا میکنه. خب پس بنابراین تخصیص کتاب به وسیله سنت نبوی یا سنت ولوی علوی کاملا روشن هست و قابل نزاع و بحث نیست، هم در علم اصول هم در علم رجال و درایه مطرح شد. یکی دیگر از قواعدی که در علم اصول هم بحث شده و در علم رجال هم مورد تعرض واقع شده، جمع عرفی بین روایات متعارضه است. تقریبا از خیلی روشنه، هم در علم اصول هم در علم رجال، این است که ما تا میتوانیم روایت رو باید حفظ کنیم. الزم مهما امکن اولا من الطرح، تا میتونیم جمع بکنیم بین روایات. و لذا مضمون این قاعده این است که به محض اینکه تعارضی بین خبرین واقع شد، نباید ما هر دو خبر را به بهانه متعارضین بودن یا یکیش رو کنار بگذاریم. خب جمع بین روایات متعارضه چند جور قابل بحثه. یکی جمع عرفی است. معنای جمع عرفی اسمش با خودشه دیگه، یعنی این دوتا خبر متعارض رو شما به عرف و عقلا عرضه بکنی، متحیر و سرگردان نمیمانند، جمع میکنن بین این دوتا خبر. یعنی وقتی به اهل عرف شما این رو عرضه بکنی، با شواهدی جهت دلالتها را و مسیر دلالت خبرهای متعارض رو تفکیک میکنن، از هم جدا میکنن و لذا تعارض خود به خود منتفی میشه. یعنی محدوده دلالت این روایت یک محدوده هست، محدوده اون روایت دیگر محدوده دیگره. در نتیجه عرف این رو تمییز میده و تشخیص میده و عملا تعارض برطرف میشه. مثلا فرض بفرمایید که در قرآن مجید در سوره مبارکه حدید میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. آیه سوم سوره مبارکه حدید هست. هو الاول و الاخر، فقط خداست که اوله، اوست که آخره، قبل از خدا کسی پیشی از خدا نگرفته، و الاخر و خدا منتها الیه، عالم هستی است. خب این روایت خیلی روشنه، اولیت و آخریت رو منحصر میکنه به خداوند تبارک و تعالی. از اون طرف شما در زیارت آل یاسین میبینیم که در زیارت آل یاسین خطاب میکنیم به اهل بیت عصمت و طهارت، به معصومین علیهم السلام، عرض میکنیم انتم الاول و الاخر، اول و آخر شماها هستید. ولذا در ظاهر و اطلاق این دو جمله را نگاه بکنیم، آیه شریفه را با این زیارت آل یاسین، تعارض وجود داره. ولی وقتی که جهت را عرف دقت میکنه، فوری رفع تعارض میشه. چون وقتی به معصومین خطاب میکنیم، عرض میکنیم انتم الاول و الاخر، یعنی در محدوده حجت های الهی شما اولین و آخرین هستید، غیر شما برای ما کسی قولش و فعلش و سخنش حجیت نداره. انتم الاول و الاخر، اولین و آخرین حجت الهی که برای ما انسانها حجیت داره، قول اونها، فعل اونها، رفتار اونها، اونا گناه هستن. غیر از معصومی کسی قولش به ما حجیت نداره. مثل یک صفر است که کنارش عددی نباشه، هزاران صفرم زن بشه صفره. اونو که صفر را ده میکنه، بیست میکنه، سی میکنه، صد میکنه، هزار میکنه، میلیون و میلیارد و تریلیارد میکنه، عدد هاست که کنارش قرار میگیره و الا صفر صفره. غیر معصوم قولش حجیت نداره، البته در مسائل احکام شرعیه ها، و الا من شما مریض شدیم به پزشک مراجعه میکنیم، قول پزشک به ما حجت، میگه این آمپول رو بزن، اون قرص رو بخور، این غذا را بخور، اون غذا را نخور. این را خداوند و معصومین حجت قرار داده، قولشون فرمود که کسی اگر به از پزشک دردش رو پنهان بکنه به خودش خیانت کرده. خب نباید به آدم به خودش خیانت بکنه، نه به خودش نه به دیگران. وقتی که ما پنهان کردن مرض از پزشک خیانته، خب وقتی به پزشک تمام دار و ندار و دردمون رو گفتیم، حالا پزشک قولش اگر به ما حجت نباشه، برای چی ما لازم است بریم به پزشک؟ قولش حجت در مسائل روزمره، یا ماشینمون خراب شد، قول مکانیک برای ما حجته. یا یک جنسی را که یک بازاری متخصص قیمت گذاری میکنیم، قولش به ما حجته. در مسائل احکام شرعیه است که انتم الاول و الاخر، شما اولین آخرین هستید، یعنی در حجت الهی بودن. اینجا منظور انتم الاول و الاخر یعنی در حجت الهی بودن قول شما، فعل شما، شما اول و آخر هستید. اما در خداوند تبارک و تعالی که آیه می فرماید هو الاول و الاخر، خدمت شما عرض کنم، یعنی خداوند متعال ذات خدا، وجود خدا از همه وجودها اولیت داره و آخریت داره. در حضرت میبینیم که وقتی به اهل عرف و عقلا، این دوتا که با هم حالت تعارض پیدا میکنن، بلا فاصله تعارض برطرف میشه. حالا اینجا در بین اطلاق و اطلاق آیه شریف با روایت، با دعا، با زیارت تعارض بود، عرف حل میکنه. در روایات متعارضه هم کم لهم نظیر، روایات متعارضه زیادی داریم که به راحتی به اصطلاح تعارضشون برطرف میشه. جهت به اصطلاح خبر روشن شد، تعارض برطرف میشه. اینو میگن جمع عرفی. جمع دیگری هست اسمشو میگن جمع تبرعی. جمع تبرعی اون جمعی است که هیچ گونه شاهد عرفی و عقلی به او وجود نداره. ذوقی مثلا یه شخصی آمده یک حرفی زده، تا اینکه مثلا تعارض را به نظر خودش حل کرده باشه. مثلا شیخ اعظم انصاری هم در مکاسب محرمه مطرح فرموده این را به عنوان جمع عرفی. روایتی می فرماید سمن العذرت سختون، روایت دیگر می فرماید لا بأس به بیع العذره. عذره و سمن مدفوعی انسان سخت است و حرام هست. روایت دیگر می فرماید لا بأس به بیع العذره، فروختن مدفوعی انسانی و گرفتن سمنش اشکالی نداره. خب کاملا با هم تعارض دارن. به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده شده که در مکاسبم هست، که منظور از این سنین جمع بکنیم، سمن العذرت سختون رو حمل بکنیم به عذره انسان، لا بأس به بیع العذره حمله بکنیم به عذره حیوانات دیگر. خب این به چه دلیل چنین جمعی میکنید؟ این ایشونه شاهد عرفی و به اصطلاح و غلایی نمیشه به این پیدا کرد، یه چیز ذوقی هست. یا مثلا در رابطه با تکبیراتی که در نماز میت داریم، آیا نماز میت تکبیرش 4 تکبیر میخواد، 5 تکبیر میخواد، 6 تکبیر میخواد، 7 تکبیر میخواد؟ روایات مختلف اینچنین نقل شده. عمر ابن خطاب این دفعه اومد گفت که فقط اون 4 را بگید تمام. جا افتاد در بین اهل سنت. خب اینجا در این روایات مسلمن پیامبر اسلام دستورات متضاد نداده. یکی از این روایات درسته، بقیه رو باید کنار گذاشت. اما چطور کنار بگذاریم جمع بکنیم؟ عمر ابن خطاب جمع ذوقی کرد، گفتم اون 4 تکبیری. ولی ما شیعه ها میگیم نه، تکبیری که 5 تکبیری نماز میت رو مطرح میفرمایند، اون روایاتش خدمت شما عرض کنم قوی تر هست و سندش روشن هست و اون قابل قبول هست. خب این هم به اصطلاح جمع تبرعی عرض کردیم. یکی دیگر از بحث هایی که در رجال مطرح میشه، اگر سند یک روایت صحیح باشه ولی مفهومش مبهم باشه، مجمل باشه، نتونیم بفهمیم مفهوم روایت رو، اینجا نباید این روایت رو ما ترک بکنیم. ابهام روایت، اغلاق و اجمال روایت موجب ترک نمیشه، چون امکان داره در اثر مراجعه به روایات دیگر و تحقیقات بیشتر این حالت ابهام و اجمال از بین بره و روایتی که سندش صحیح هست مورد استفاده قرار بگیره. یا گاهی ممکن یک روایتی طولانی هست، صدر روایت ابهام داره ولی ذیل روایت روشن معناش، یا بالعکس صدر روایت خیلی روشنه ذیل روایت مبهمه، اونجا چون سندش صحیح هست اون قطعات و فقرات و جملاتی که برای ما معناش روشنه قابل استفاده خواهد. یکی دیگر از بحثهایی که در کتب رجالی مطرحه، حجیت شهرت در استناد کتابی به مؤلف به خصوص. مثلا فرض بفرمایید که یک کتابی هست نوشته شده، شهرت داره در بین رجالیون که این کتاب رو فلان آقا نوشته، این شهرت قابل قبول هست در بین اهل رجال، تقریبا متسالمون علیه که قبول میکنن این شهرت رو. خب مثلا کتابی که به ابن غزائری نسبت داده شده، تقریبا شهرت این سنین قائم شده که این کتاب مال ابن غزائری است. خب البته اگر در برابر این شهرت نظر غیر مشهور خلاف این شهرت نباشه، اگر باشه دیگه نمیشه این شهرتی که منتسب شدن این کتاب را به یک مؤلفی مطرح میکنه به راحتی بپذیری. چنانچه مرحوم آی خویی نسبت به انتساب این کتاب به ابن غزائری اشکال میکنه در معجم الرجال الحدیث جلد 1 صفحه 56 ایشون قبول نمی کنه انتصاب کتاب رو. خب اینم یک بحث مختصری بود که مورد تعرض قرار دادیم الحمدلله. یه بحث دیگری باز اجمالا لازم هست مورد بحث قرار بدیم، فحص از لزوم تفحص از مخصص، مقید یا معارض روایت هست. یعنی بعد از آنی که سند روایت روشن شد، دلالت و جهت دلالت اون روایت رو ما باید با تفحص از این که آیا ببینیم این روایت مخصصی داره، مقیدی داره، معارضی داره یا نه. ولی زمان مجاز نیستیم به مجرد این که ما نسی را روایتی رو دیدیم همینطوری سرمونو بیندازیم پایین بگیریم عمل کنیم. مثلا در رابطه با نجاست مسکرات، بعضی از روایات سینم برداشت میشه ازشون که همه مسکرات مست کننده ها نجس هستن، ولی وقتی مختصری تفحص بکنیم میبینیم که نه، اون مسکراتی که مایع هستند نجسن، مسکراتی که جامع باشن نه، اونا نجس نیستن. در وسائل الشیعه جلد 3 باب 38 از ابواب نجاسات روایات متعددی داریم که عملا توضیح میده و تخصیص میزنه مطلق مسکرات رو، عموم مسکرات رو نجس نمیدونه، بلکه فقط مایعات قدر متیقن نجس هستن. پس بنابراین تفحص قبل از آنی که عمل بکنیم به روایت لازم هست و حتما باید تفحص بشه. تفحص از مخصص، از مقید، از معارض. خب یکی دیگر از بحث هایی که لازم هست مورد توجه قرار بدیم این است که سند روایت اگر ضعیف باشه قابل جبران هست، اما اونجایی که روایت سند داشته باشه، ولی اگر روایتی مرسل باشه، و مرسل یعنی سند نداره، وقتی سند نداره شما چی رو میخواید مورد جبران قرار بدید؟ این است که روایتی که مرسله باشه دیگه عملا موضوعا منتفی است. جبران سند مال سندی است که هست ولی ضعیفه، سندی که هست ولی ضعیفه. خب اگر این ضعف سند رو با بررسی بکنیم ببینیم که مؤیداتی داره و قابل جبرانه، جبران میشه و سند و روایت معتبر میشه و ارزش پیدا میکنه، قابل استناد و افتا خواهد بود. اما روایتی که مرسل است یعنی سند نداره، خب سند نداره انتصابش هستن به معصوم دیگه، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. خب این خلاصه بحث امروزمون بود. دیگه هوا چون خیلی گرم و سوزان هست، رعایت حال شما سروران عزیز را هم داشته باشیم. انشالله که امیدوارم توفیق روز افسون داشته باشید در طاعات الهی در این روزهای طولانی ماه ذوالقعده و ظاهرا فردا آخرین پنجشنبه این ماه مبارک هست. اونهایی که انشاءالله توفیق روزه صوم و دهره را دارند از محضرشون التماس دعا داریم در سحر و در افطارشون، ما را از دعای خیرشون فراموش نفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.